רדיו חמושי.
در 43 سالگی تلاش کردم توجهم را به خاطراتی معطوف کنم که از کودکیم به جا مانده بود. آنگاه صحنه نظرم را به خود جلب کرد که مدت مدیدی ظاهراً از گذشته‌ای بسیار دور گهگاه در ضمیر هوشیارم نمایان می‌شد و من به دلایلی موجه آن را به اواخر 3 سالگیم مربوط می‌دانستم. در این خاطره خود را می‌دیدم که در برابر یک کمد ایستاده‌ام، در حالی که چیزی را طلب می‌کنم و جیغ می‌کشم، و برادر ناتنیم که 21 سال بزرگتر از من بود در کمد را نگه داشته بود. ناگهان مادرم زیبا و لاغرندام وارد اتاق شد، انگار تازه به خانه رسیده باشد. همواره این صحنه را که تصویری زنده از آن داشتم این گونه توصیف می‌کردم، اما نمی‌دانستم چطور باید آن را تفسیر کنم. آیا برادرم می‌خواست در کمد را باز کند یا ببندد؟ به هر تقدیر ناتوانی از درک یک تصویر مربوط به صحنه‌ای از کودکی که در حافظه ثبت شده ابدا نادر نیست. موقعیتی را به یاد می‌آورم بیان که بدانم اصل موضوع چیست و یا باید کدام یک از عناصر آن را به لحاظ روانی برجسته کنم. با این حال تلاش تحلیلی مرا هدایت کرد تا از منظری کاملا نامعمول به این تصویر ذهنی نگاه کنم. جای مادرم را خالی می‌دیدم و نگران بودم مبادا در این گنجه یا کمد حبس شده باشد. برای همین مصرانه از برادرم خواستم در کمد را باز کند. او خواستم را اجابت کرد و من که مطمئن شده بودم مادرم در کمد نیست، داد و فریاد به راه انداختم. اما حضور مادرم در میانه داد و فریاد استراب یا اشتیاقم را فرو نشاند. اکنون پرسش این است که کودک چطور به این فکر افتاد که در کمد دنبال مادرش بگردد؟ در آن زمان، یعنی زمان تحلیل این خاطره، خوابهایی می دیدم که اشاراتی مبهم به پرستاری داشت که از او چیزهایی به خاطر داشتم. مثلا اینکه همواره اصرار داشت من از سر وظیفه شناسی سکه های پول خوردی را که جایزه می گرفتم تحویل او بدهم. و این نکته به خودی خود می توانست برای تجربیات بعدی ارزش یک خاطره پنهانگر را داشته باشد. در نتیجه فکر کردم بهتر است از مادرم که دیگر پیر شده بود پرسش هایی در مورد پرستار بکنم. شاید بتوانم این خاطره را آسان‌تر تفسیر کنم. و این گونه بود که از جزئیات بسیاری آگاه شدم. از جمله اینکه زن متقلب یا زیرک هنگام زایمان مادرم بارها و تا جایی که میتوانست از خانه دزدی کرده بود و به دنبال شکایت برادرم به دادگاه احضار شده بود. این اطلاعات بسیاری از ابهام‌های این تصویر کودکی را برطرف کرد و به من امکان داد آن را درک کنم. اینکه مشخصاً به برادرم متوسل شدم و از او سراغ پرستار را گرفتم احتمالاً به این دلیل بود که فهمیده بودم او در غیبت پرستار نقش دارد و برادرم در پاسخ به پرسش من با نوعی لفاظی کنایه آمیز که شیوه همیشگیش بود گفت او را در جعبه کردند. در آن زمان این پاسخ را به شیوهی کودکانه یعنی تحت لفظی دریافتم، اما دیگر سوال نکردم چون توضیح دیگری در کار نبود. چند ماه بعد که مادرم مرا ترک کرد فکر کردم شاید برادر شرورم با مادرم همان کاری را کرده باشد که با پرستار کرده بود، پس او را وادار کردم در کمد را برایم باز کند. حالا میفهمم که چرا در روایت این صحنه کودکی و لاغرندام بودن مادرم تأکید شده بود. حتما اینکه لاغریش به او بازگشته برایم عجیب بود. من 2.5 سال بزرگتر از خواهری هستم که در آن ایام به دنیا آمد. 3 سالم که تمام شد همراه برادر خواندم به خانه دیگری رفتم.
سلام، شب شما بخیر. چهارمین برنامه رادیو خاموشی اینجا با اعلام رسمی من داره به طور غیر رسمی شروع میشه. مطابق برنامه قبلی متاسفانه علیرضا این مرد بزرگ کنار ما نیست و در پادگان به سر میبره، جایی که با نواختن شیپور خاموشی همه باید زیر پتوهاشون برن و بخوابن. رادیو خاموشی، شیپور خاموشی و خواب. این بار ما ساعت 2:30 شب، گرچه مطمئنا شما باور نمیکنید، اما 2:30 شب و ما بیدار هستیم و میخواییم شما رو به عالم خواب ببریم.
زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان مست. زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام من گوشی زدم مستت، شد زمین مست، آسمان مست، با گلان نغمه خوان مست، با زمزمه چنگ و دلانی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی. گرچه مست مستم، همه پرستم، من دو جهان مست عشق تو هستم، من دو جهان مست عشق تو هستم.
موضوع مسابقه بعدی رادیو خاموشی رو شنیدید. آهنگ میا میخانه مست متعلق به کدوم یکی از شاگردهای تاج اصفهانیه؟ گرچه ممکنه به دلیل اینکه ساعت از نیمه گذشته و شاهد مثال اون که من برای ششمین باره بدون هیچ اغراقی از بس حال صدا بردارمون خوشه این جمله ساده رو تکرار میکنم، شاید به این دلیل اصلا این آهنگ مال خود تاج اصفهانی باشه، ما خودمونم نمیدونیم و دست یاری به سوی شما دراز میکنیم، ما رو کمک کنید. ساعت 2:25 است و ما نمیدونیم این آهنگ مال کیه و من موندم که تو چرا بیداری امید.
ابتدا 15 ساعت پیش از 5 عصر سلام میگم و شب بخیر به شنونده های خوب رادیو خاموشی. اما مازیا، چی شد که تو فکر کردی من بیدارم؟ اصلا این فاصله بین بیداری و خواب و چجوری تعیین میکنی و چرا فکر میکنی که من الان رو به روی تو کاملا بیدارم یا بیخوابی دارم؟
چون من تو رو تو اون وضعیتی میبینم که خودم هستم و برای من راحت تر و پذیرفتنی تر اینه که خودم رو مثل تو یا تو رو مثل خودم بیدار تصور کنم، چون اگر غیر از این باشه و من الان در حال خواب دیدن این باشم که خودم خوابالو هستم، متاسفانه درگیر یکی از اون ترسناکترین و بدخیمترین کابوسای خودم هستم که البته اصلا هم کم نیستن، کابوسایی که توش خودت رو تو خواب میبینی و هی تلاش میکنی از خواب بیدار شی و وقتی که از خواب بیدار میشی تازه میفهمی که توی خوابی. این برای من خیلی خوشایند نیست، بخاطر همین دوست دارم فکر کنم تو بیداری همونجوری که خودم دوست دارم بیدار باشم.
خب شاید تو به قول قدیمی ها شام سنگین خوردی و میترسی به خوابی، باید یکمی شامو سبکتر میگرفتی. اما اینو گفتی، ولی من یکمی بعضی موقع جدیدن یاد بچگیام میفتم، ولی نه بچگی یاد موقعی که تازه داشتم بالغ میشدم، یعنی سن بلوغ، و خواب اون دوره موزی واسه من خیلی شیرین بود، چون همیشه دوست داشتم قبل خواب تنها بشم و به یه چیزای عاشقانه و بعضن جنسی فکر کنم. واسه همین جدی دارم میگم، از اون موقع یه تصویر خوبی هم از خواب واسه من مونده، یعنی یه چیزی نزدیک رویا. نمیدونم، شاید تو هم این حالتو داشتی موقعی که داشتی بالغ میشدی.
حتی من که شخصا پیش از بلوغ پیر شدم و یائسه شدم، ولی میفهمم چی میگی، چون خواب اصولا یه مرزیه که ما پیداش نمی کنیم، همیشه با رویا، همیشه با ترس، با خیال، با چیزایی که خیلی ما نمیتونیم به زبان درشون بیاریم آمیخته است و به خاطر این همیشه هم رازآلوده، مثل همین دیالوگایی که الان بین من و تو رد و بدل میشه و البته اصلا رازآلود نیست.
من یه اتفاق جدید رو بگم که معمولا به اتفاقای جدید و خیلی شبیه معجزه میگیم که مثل یه خوابه. باید پیشنهاد کنم که بریم فعلا شهر فرنگ رو گوش بدیم که ما تونستیم که اون حالت زخیم و زمخت رادیو خاموشی رو بالاخره بشکنیم و الان در شهر فرنگ سیاوش و شادی قراره که نمایشنامه رو اجرا کنن.
بهتون این مژده رو میدم که رادیو خاموشی رنگ زندگی گرفت.
شهر شهر فرنگه،
ha ha ha. کلودین و جان در خیابان راه می روند. تند راه می روند و تند تند صحبت می کنند. جان یک کلاهگیس لویی 15 هم بر سر دارد. عصبی است.
می خواهی دوباره شروع کنم؟ می خواهی آلوده شم؟ اینه؟ می دونی کلودین کار ساده ای. از خدا می خواهم.
اینو نگفتم.
اه پس چی گفتی؟ بگو دیگه. فکر کردی من کرم؟
گفتم حالا که بعد از عمری داری با هم به مغازه میای، اقلا تا بریم لباس خوشخون بخریم برگردیم میتونی کنارش بذاری.
راستشو بگو. واقعیت اینه که مزاحمتم، معذبت میکنم، خجالت میکشی. آره از وجود من خجالت میکشی. جواب بده کلودین.
ببین 3 سال توی قسمت لوازم خونگی، 3 سال توی زیرزمین قسمت لوازم.
خیلی خوب میدونم.
حالا این اولین باریه که اونجا برمیگردم، تازه به عنوان مشتری با یه شوهر. منی که تنها فروشنده مجرد اون قسمت بودم. حالا خودتو بذار جای من، یه دقیقه خودتو بذار جای من جان.
اگه یه عصا، یه چوب دستی، یه صندلی چرخدار داشتم بازم همینا رو میگفتی؟
صندلی چرخدار چه ربطی به کلاگیس لویه 15 داره؟
میبینی؟ ترجیح میدی جلوی همکارای سابقت صندلی چرخدار شوهر فرجتو روی پله برقی هل بدی تا اینکه با مردی ظاهرشی که موهای مصنوعی یکم فلفل نمکی داره باور نکردنیه کلودین، دارم خواب میبینم.
اینقدر برات سخته که خوشحالم کنی، اونم فقط برای یه رو؟
اگه نتونم تا بیارم چی؟
ببین 15 دقیقه جان، حتما میتونی تحمل کنی، بیشتر از این تون نمیکشه، قول میدم.
اگه یهو بگیرتم چی؟ اگه نگان احساس کنم بهش احتیاج دارم؟ اگه نتونم جلو خودمو بگیرم چی؟ اگه احساسی کم بود کنم؟
خواهش میکنم، اینقدر دلم میخواد تو فروشگاه کنفرما بهت افتخار کنم، آخه اونا یکم مثل خانواده من میمونن.
جان می ایستد و فکر می کند.
جای دیگه چی؟
جای دیگه.
آره حالا آینه ایمده که لباس خوشکن حتما از فک و فامیلت بخریم، میشه جای دیگه هم رفت؟
ببین خودم اونجا انقدر لباس خوشکن فروختم که حالا میخوام یه دونه بخرم.
پس یه انتقامه، میخوای تلافی کنی؟
کاملا، با یه شوهر بغل دستم انتقامم کامل میشه.
بگه اون شوهر تو کلاهکیس لوی 15 اون سرش باشه انتقامت کامل نیست.
نه دیگه، مسخرم میکنن، میگن با یه اشرافزاده عروسی کرده.
و ازدواج با اشرافزاده عیبی داره؟
یه اشرافزاده با کلاهگیس بله، قدیمی شده، تاغوتیه.
چرا؟ واسه اینکه تو کنفرما کمونیستن؟
ببین جام دیگه نمیخوام با هم جر و بحث کنیم، خب؟ ازت میخوام خوشحالم کنی.
کلودین میدونی که همه چی امتحان کردم تا سیگار ترک کنم، هیچی کارگر نشد مگه کلاهگیس لویی 15 هم. میگه چی کار کنم؟ هان چی کار کنم؟
با نیروی عشق همه کار میشه کرد، میشه 15 دقیقه بدون دخانیات زندگی کرد. عشق خودش یک سپره.
میدونی که عاشقم، 3 ساله که من سخت عاشقم. به رنگ شوشامو دیدی؟ زغال خالی. آره 2 تا معدن زغال سنگ، اگه یه سیگار دیگه روشن کنم منفجر میشه. گریه نکن عزیزم، گریه نکن عزیز دلم، تو انتقامتو میگیری. با هم به قسمت لوازم خونگی میرسیم و من برای فامیل توضیح میدم. آره من برای اونا توضیح میدم و بهت قول میدم که اونا به تو افتخار خواهند کرد کلودین. افتخار به وجود زنی که ترجیح میده شوهرش کلاهگیس لویی 15 هم سرش کنه تا اینکه سرطان ریه بگیره. بله چه جور هم بهت افتخار کنن؟
آخه مسئله اینه که کلاهگیست به کلاهگیس لویی 15 هم نمیخوره.
به لویی 16 هم چطور؟
نه.
لویی 18 هم؟
نه.
ولی به لویی 20 هم میخوره.
نه مثل ایوا خواهر.
ایوا خواهر؟
آره دیگه، ایوا خواهر خواجه. آره مردم محله اینو میگن وقتی میری بیرون.
مردم محله کمونیستن؟
ببین من براشون همه چیزو توضیح دادم، ولی اونا جواب دادن که مردی که سیگارو ترک کنه اصلا مرد نیست، که مردای واقعی همشون مثل چرچیل سیگار میکشن.
درسته درسته، این یکی خیلی مرد بود. یکو تنها جلوی هزاران هواپیمای آلمانی ایستاد. آدم واقعا باید خیلی دل و جرأت داشته باشه.
آره، و من دلم میخواد یه مردی مثل چرچیل با هم به کنفرانس ما بیاد. اینقدر فهمش مشکله؟
مسلماً نه، راست میگی.
این میشه یه انتقام واقعی. با شوهر چرچیلم برم لباس خوشکن بخرم.
کاملاً قابل درکه.
و نه با یه با خواهر.
مسلماً.
جان؟
بله عزیزم.
میدونی دلم نمیخواد بمیری؟
معلومه عزیزم، اگه دلت میخواست بمیرم که دیگه لازم نبود لباس خوشکن بخریم.
خب پس حالا که کلاگیس تو فروشگاه نگه میداری، اقلا میتونیم انگلیسی حرف بزنیم.
اوکی.
این اوکی کافی نیست.
As you like.
آره آره، بهتر شد.
You are welcome.
خب این شد یه چیزی، انتقام درست و حسابی.
بازو در بازوی هم دور میشوند.
Happiness is letting your laundry dry at the window.
چی میگی؟
این جمله مشهور وینستون یادم اومد. برای اینکه خوشبخت زندگی کنین، لباساتون رو پشت پنجره خوش کنین. نایجه جان میشری.
خب برگردیم به فاصله خواب و رویا، اونجایی که کمی پیش از خواب مجال پیدا میکنیم تا از زخدادا و حوادث تلخ روزمره فاصله بگیریم و کم کم دغدغه های یک روز سخت یا شاید خستگی یک روز سخت رو به فراموشی بسپریم و خودمون رو در یک لحظه رهایی بخش قرار بدیم. اما کم کم طولی نمی کشه که به خواب میریم، یک خواب عمیق، و اگه آدم خوششانسی باشیم شاید خواب خوبی هم ببینیم. ما زیاد میشه که از این خوابای خوب تو تعریف کنی و سعی کن خیلی خواب ترسناکی نباشه، چون ساعت از 2 شب گذشته.
حتما. من یه خواب خوب ثابتی دارم که البته خیلی هم برام تکرار نمیشه. خیلی هم ساده است، بیش از حد ساده است، برخلاف کابوس ها و خواب های بعدی که پیچیدگی ها و جزئیات زیادی دارن و خیلی ساخت و پرداخته شدن، مثل یک فیلم ترسناک، برای اینکه تا جایی که میتونن روان آدم رو بیازارن. خوابه بیشتر از این که خود خوابه نکته داشته باشه، یه ماجرای پشتش هست که من 7 سال پیش یا بیشتر برای یه کسی به اسم دنیا یه غزلی گفتم. یعنی یه غزل عاشقانه ای هست برای کسی به اسم دنیا که من نوشتمش. اما از قضا من از وقتی که به یاد میارم به یاد نمیارم که این آدم کی هست. مطمئنم برای وجود مادی این غزل سروده شده، ولی اصلا نمیدونم برای کیه و یه گم کرده عجیب غریبیه این دنیا برای من. خواب خوبی که من گاهی اوقات میبینم، خیلی کم خیلی کم، تا حالا چند بار دیدم، یکی از این بالونایی که توی تلویزیون آدم گاهی اوقات میبینه تو مسابقه ها، بالونای 7 تا رنگ رنگین که اونو داره، خوشگل و رنگا رنگ، یکی از اونا بوده، من توش بودم و دنیا به همین سادگی.
من فکر میکنم که شاید بیشتر از این که به یه روانکاو احتیاج داشته باشی، به یه دکتر چشم پزشک احتیاج داشته باشی تا روبروی یه دستگاه سنجش بینایی قرارت بده و از اون بالونای 7 رنگ ببینی اونجا. این خیلی شاید کمکت کنه و دنیا رو بتونی به صورت عینی لمس کنی. خب بریم به موزیکی از باب مارلی گوش بدیم، شاهزاده سبز زمین. Just concentrate.
کسی نخواهد گفت آن زمان ها که درخت فندق در باد تکان می‌خورد، بلکه آن زمان ها که یاوه‌گو کارگران را سرکوب می‌کرد. کسی نخواهد گفت آن زمان ها که کودک سنگ ریز را در نهر تند آب قلاد، بلکه آن زمان ها که جنگ ها که بزرگ را تدارک می‌دیدند. کسی نخواهد گفت آن زمانها که زن به اتاق می رفت، بلکه آن زمانها که قدرتها که بزرگ علیه زحمت کشان متحد شدند. و نیز کسی نخواهد گفت روزگاران ظلمانی و تار بود، بلکه خواهد گفت چرا شاعران سکوت کردند. شعری که خوندم از برتولد برشت بود، متولد 1898 و در گذشته به سال 1956. شاعری که شعر رو با حقیقت پیوند زد، که به قول آن آرنت همواره در پی حقیقت میزیست. بیش و پیش از اون که شاعر باشد نمایشنامه نویس بود و با پایه‌گذاری تئاتر روایی برای بردن تئاتر به میان مردم و در بطن مبارزه، فاصله گذاری و بیگانه سازی رو در تئاتر ابدا کرد. با این حال شاعری تاثیرگذار هم بود، که شعرش نه تنها شعر آلمان که شعر اروپا رو تحت تاثیر قرار داد. تعدادی شعر انتخاب کردم از برش که براتون میخونم. پسر کوچکم از من میپرسد لازم است ریاضی بخوانم، خوشدارم بگویم برای چه، همینطوری هم میفهمی دو تک نان از یکی بیشتر است. پسر کوچکم از من میپرسد لزومی دارد فرانسه بخوانم، خوشدارم بگویم این امپراتوری بالاخره فرو میپاشد، تو هم با دستهایت شکمت را میمالی و حالیشان میکنی که گرسنه ای. پسر کوچکم از من میپرسد لزومی دارد تاریخ بخوانم، خوشدارم بگویم برای چه، یاد بگیر که سرت را بدزدی شاید بتوانی از مهلک جان به در ببری. سرآخر میگویم آری ریاضی بخوان، زبان فرانسه فراگیر، تاریخ را بیاموز. یه نکته توی زندگی برش وجود داره که توی یک خانواده بورژوا به دنیا اومد، ولی مثل اکثر هنرمندان بزرگ قرن بیستم سرنوشت زندگی و هنرش با عصیان بر بورژوازی، سرمایه‌داری، فاشیسم و امپریالیسم پیوند خورد. چون این بود که همواره نماد هنرمندان، یعنی هنرمندان بزرگ نیمه اول قرن بیستم، در مبارزات آزادی خانه محسوب می شد. هنری که همواره در پی انسان و جهانی انسانی بود. شعری می خونم از برش با عنوان تأملات سیاسی. بر دریاچه شهر ساعتها قایق سواری می کنند، من فقط با بیزاری نگاهشان می کنم. قایق سواری آن همزمانی که تا خرخره در قرض فرو رفته ایم در چنین نظامی که در آوار این همه وام خم به ابرو نمی آورد. فقط می توانم سیگار بکشم، به چهار طرف چشم گردانم و در افکارم غرق شوم و سرانجام با خود چنین بیاندیشم: فقط نظارگر باش و هیچ مگو. آنان سازدهنی هم می زنند، در مملکتی سازدهنی می زنند که دارد زیر بار ننگ سیاه آه می کشد. به سردی می اندیشم و بی خیال می گویم: تا نفس دارید بنوازید و قایق سواری کنید، من بر این همه ننگ تف می اندازم و جز این از من کاری ساخته نیست. چند سالی است که فقط تماشاگری صرفم، هر جا که می روم حاج و واج به همه چیز نگاه می کنم. در کتاب از قطب به قطب آوردند که مردم اورکنی همه زندگیشان صرف شستن رخت هایشان می شد. پس بدین سان نظارگر باش و چند سال دیگر هم بر همین روال بگذران. آشوری ها و بابلی ها هم البته قایق می راندند. یکی از نکات شعر برشت طنز ویژه اونه که حالا من بعد ندیدم چند تا شعر کوتاه ازش بخونم که این طنز توش نمود داره. همه ی خانواده ها وقتی بچه‌شان به دنیا می آید آرزوی بچه‌ای باهوش دارند. من این که از ره گذر هوشم تمام زندگیم ویران شده است، فقط می توانم امیدوار باشم بچم خنگ و نادان باشد. بعدش در مقام وزیر زندگی راحتی خواهد داشت. احتمال دارد در سرزمین من خیلی چیزها آنطور که باید پیش نرود، اما احدی نمی تواند در این تردید کند که تبلیغات عالی است. حتی گرسنگان هم اعتراف می کنند که سخنرانی های وزیر بهداشت و تغذیه حرف ندارد. شنیدم صدر اعظم لبی به خمره نمی زنند، گوش میل نمی فرمایند و اهل دود و دم هم نیستند و در آپارتمانی حقیر اقامت دارند. ولی این را هم شنیدم که بی نوایان هیچی ندارند وصله شکمشان کنند و در فلاکت روزگار می گذرانند. چه بهتر می بود آن دولت که در بارش می گفتند صدر اعظم مست و پاتیل در جلسات هیئت دولت حاضر می شود و در حالی که به دود پیپش خیره است چند و باش قوانین را عوض می کنند، اما از مردم احدی بی نوانی است. و شعر بعدی به عنوان ترس: از مسافری غریبه که از رایش سوم برگشته بود پرسیدند واقعا چه کسی در آنجا فرمان میراند؟ پاسخ داد: ترس. یکی از مضامین عمده شعر برشت همونطور که توی نمایشنامه‌هاش همین قضیه هست، نفرت از جنگ و برملا کردن ماهیت سودنگارانه جنگ‌های سرمایه‌داریه. من دو تا شعر با مضمون جنگ انتخاب کردم از برش که میخونم براتون. جنگی که در خواهد گرفت اولین جنگ نیست، پیش از آن جنگ‌های دیگری هم بوده است. وقتی آخرین جنگ تمام شد پیروزمندان بودند و شکست خوردگان. فرودستان سرزمین مغلوبان گرسنگی می کشیدند و فرودستان سرزمین فاتحان نیز گرسنگی می کشیدند. جنرال، تانکت قوی ترین خودروست، جنگلی را فرو می اندازد و هزاران نفر را له و لورده می کند، اما یک عیب دارد، نیاز به یک راننده دارد. جنرال، بمب افکنت قوی است از طوفان سریع تر پرواز می کند و از یک فیل بیشتر بار می کشد. اما یک عیب دارد، نیاز به یک خلبان دارد. جنرال، از آدم ها استفاده های زیادی می شود کرد. او می تواند پرواز کند و می تواند بکشد، اما یک عیب هم دارد، می تواند بیندیشد. خب، با یک شعر کوتاه از بهشت این برنامه رو به پایان میبریم. شعری که عنوانش هست آنچه در تو کوه بود، که وصف الحال خیلی از ماها و شماست. آنچه در تو کوه بود هموارش کردند و در رت را پر، بر تو اکنون راهی صاف می گذرند.
سالها پیش من تصمیم گرفتم که تخت خوابم رو از اتاقم ببرم و روی زمین بخوابم. بعد از یه مدت کمی به شدت پشیمون شدم و اصلا یه تخت جدید خریدم برای اینکه خیلی خیلی راحت تر بخوابم. و یه وقتایی احساس میکنم که دوست دارم خیلی خیلی راحت و آروم بخوابم، مثل این که دوست دارم خیلی خیلی راحت بمیرم و حتی به بعد از مرگ من فکر میکنم، یعنی لحظه ای که قرار خاک بریزن روم یا قراره که توی یه تابوت بذارنم یا قرار دورم از همه بدتر کفن بپیچن. بعد فکر میکنم که چقدر بهتره که منو روی قایقی توی دریا رها کنن و حتی شاید هم بعدش با یه تیر کمون از توی ساحل یه آتیشی شلیک کنن و من همونطوری آروم بسوزم و اون خاکسترم هم بریزه روی دریا. نمیدونم این نزدیکی خواب و مرگ چیه. ما زیاد تو شاید بتونی به این سوال جواب بدی.
دو تا خواب همیشه آدمیزاد یا که دوتا رویاش هم هست، یکی پروازه، یکی دیگه هم دریا و اقیانوسه، که هر جفتش یه جور تعالی، یه جور پاک شدن، یه جور رهیدن، یه رهایی توش هست. خیلی جز خوابای خوب آدمه که خواب شنا میبینه یا خواب پرواز میبینه، که جفتش هم یه جور تعلیقه. و مرگم با این دوتا تصویر خیلی گره خورده، یعنی پرواز روح یا شناور شدن روح در دریای ابدیت. این خیلی شبیه میکنه خواب رو به مرگ و شبیه تر میشه خواب به مرگ وقتی که مرگ رو میبینیم به عنوان یک مرحله‌ای از زندگی، نه پایان زندگی، حتی بعضی ها اینجور میبینن، مرحله‌ای از زندگی که پاک میشه آدمی از اون مادیت زندگی. و خواب هم همینه، یعنی تو به کمک ناخودآگاهت در طول خواب از مادیت زندگی خلاص میشی. کابوس هایی که میبینی، رویاه هایی که میبینی میاد و اون تجربه های تلخ زندگی یا آرزوهای دست نیافته تو خالی میکنه برات، همونجوری که مرگ میخواد با از بین بردن جسمت کل تجربه تلخ زندگی تو پاک کنه.
با این حساب من فکر میکنم که یک موقعهایی و یک جورایی خوابیدن و حتی مردن یک جور بخشودگی گناهه، یعنی تو وجدان معذبت رو میخوای به خواب ببری و این یه جورایی از این ناشی میشه که ما دوست داریم که دائما منزه باشیم و دستمون آلوده نباشه، در حالی که بهتره بپذیریم که دست هممون آلوده است، نه به حالا به گناهان بزرگ، یه قتل عام، یه جنوساید، نه. البته گاهی هم یک جزئی میتونه تمام اینو با خودش حمل کنه، تمام یک بار در واقع یک اتفاق تاریخی رو. چند وقت پیش فیلمی میدیدم به اسم پنهان یا کچه، که توی این فیلم ماجرای یک خانواده فرانسوی بود که پدر خانواده در زمان بچگیش کاری کرده بود که پدر مادر خودش بچه الجزایری که قبول کرده بودن رو به پرورشگاه تحویل دادن و در انتهای فیلم میبینیم که برای این که وقتی که ماجرا تموم میشه، وقتی که قائله میخوابه و اون بچه الجزایری که حالا بزرگ شده خودکشی میکنه، این میره پرده اتاقش رو کامل میکشه، روب دوب شامش رو در میاره و انگار که به یک خواب عمیق میده، در حالی که پسر اون یتیمزاده الجزایری هنوز تهدیدش میکنه. من فکر میکنم که یک جورایی این خواب راحت ادامه اون منزه طلبیه، ادامه اون ماجرایی که دوست داریم بگیم که نه، دست ما آلوده نیست.
اگه دورورمون رو نگاه کنیم، همه آدم ها از بیخوابی مینالن، یعنی من دست کم دورور خودم که نگاه کنم، اکثر دوستان میگن که من خواب راحت ندارم، کابوس میبینم همش، هی خوابم نامنظمه، از این قبیل حرفا. این بیخوابی شاید برمیگرده به همون چیزی که اول داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، از بس که ما خودمونو به خواب زدیم بیخوابی گرفتیم و این فکر میکنم همون وضعیتیه که اون مرد فرانسوی که تو تعریف کردی فیلمشو دوچارش بوده، در این حالی که ما میخواییم خودمون رو به خواب بزنیم تا وجدانمون آسوده بشه، هیچ موقع این امر خیالی به دست نمیاد و مدام ما وجدانمون معذبه.
عقل افسرده،
خوشا به سعادت دورانهایی که آسمان پرستاره نقشه تمام راه های ممکن است، خوشا به سعادت دورانهایی که راه هایش با نور ستارگان روشن می شود. همه چیز در این دوران ها تازه است، اما با وجود این آشنا به نظر می رسند. همه چیز سرشار از ماجراست، اما با وجود این جزئی از آن دوران هاست. جهان پهناور است اما چون خانه می ماند، زیرا آتشی که در جان شعله ور است همان سرشت ذاتی ستارگان را دارد. آشکارا جهان و خود نور آتش از هم متمایزند، اما با وجود این هرگز نسبت به هم یک سر غریبه نیستند، زیرا آتش جان تمام نور هاست و تمام آتش ها ملبس به نورند. بدینسان کنشی از جان نیست که پر مفهوم نباشد و در این دوگانگی کامل نشده باشد، کامل در معنا و کامل برای حواس. کامل شده است زیرا جان حتی هنگامی که دست به کنش می زند در خیشتن خود آرام می گیرد. کامل شده است چون کنش جان خود را از آن رها می سازد و هنگامی که خود مختار می شود مرکزی از آن خیش می یابد و دایره‌ای پیرامون خیش رسم می کند. نوالیس می گوید فلسفه براستی درد فراق است، آرزوی این که همه جا در خانه خود باشد. به همین دلیل فلسفه به منزله شکلی از زندگی یا تعیین کننده شکل و مضمون آفرینش ادبی همیشه نشانه گسست میان درون و بیرون است، گویای تفاوت ذاتی میان خود و جهان و ناسازگاری جهان و کنش است. همین است که دورانهای سعادتمند فلسفه ندارند و به عبارت دیگر تمام آدمها در چنین دورانهایی فیلسوفند و هدف آرمان شهری تمام فلسفه ها را دارند. زیرا مگر وظیفه فلسفه راستین چیزی جز ترسیم نقشه نمونی آرمانی است؟ مگر مسئله جایگاه استعلایی چیزی جز این است که تمام انگیزش هایی که از جرفترین اعماق فوران می کنند با شکلی هماهنگ شوند که هنوز برای آنها ناآشناست، اما از ابدیت به آنها اختصاص داده شده و باید در نمادی رهایی بخش در برگیردشان؟ پس شورمندی راهی است از پیش تعیین شده از سوی عقل در جهت سازگاری کامل با خویشتن و از جنون علائمی معماگونه اما قابل کشف قدرتی استعلایی برمیخیزد که غیر از آن محکوم به سکوت بود. پس هنوز هیچ درون بودی نیست، زیرا هیچ برون بود و دیگر بودی برای جان نیست. جان به جستجوی ماجرا ره سپار می شود، در ماجرا زندگی می کند، اما از عذاب واقعی جستجو و خطر واقعی کشف کردن بیخبر است. این جان هرگز خود را به خطر نمی اندازد، هنوز نمی داند که می تواند خود را گم کند، هرگز فکر نمی کند که باید خود را بیابد. چنین از جهان فلسفه یونانی، اما چنین اندیشه‌ای تنها زمانی زاده شد که ذات پیشاپی شروع به رنگ باختن کرده بود. به طور مشخص اگر حقیقت داشته باشد که چیزی چون زیباشناسی یونانی وجود نداشته، چون متافیزیک هر چیز را به گونه زیباشناسانه بشارت داده، آنگاه در یونان به طور مشخص هیچ تفاوتی میان تاریخ و فلسفه تاریخ نبوده است. در خود تاریخ است که یونانی ها تمام مراحلی را زیر پا گذاشتند که به صورت پیشینی با شکل‌های بزرگ هنری منطبق است. تاریخ هنر آن زیباشناسی متافیزیکی تکوینی است. تحول فرهنگی آن همانا فلسفه تاریخ است. در جریان این روند ذات از ساری و جاری بودن مطلق زندگی نزد هومر به جهان استعلایی افلاطون، مطلقی دیگر اما ملموس و قابل فهم، تقلیل می‌یابد. مراحل این روند آشکارا متمایز از هم هستند. در این حیطه بدون مراحل تدریجی گذرا و در آنها معنای این روند گویی با نگار نوشت های جاودان ضبط گردیده است. این مراحل شکل های نوعی و جاودان ادبیات جهان هستند. حماسه، تراژدی و فلسفه. آری، به راستی دیوانه یونانی ها بودن. اکنون آسمان پرس تاریک هاند که فقط در شب ظلمانی شناخت ناب می درخشد، دیگر کوره راه هیچ مسافر تنهایی را روشن نمی کند، زیرا در این دنیای جدید انسان بودن یعنی یک و تنها بودن. نور درونی تنها برای گام بعدی مسافر درمانده امنیت و یا توهم امنیت را ارزانی می دارد. دیگر نوری از درون به جهان رویدادها، به هزار توی آن که جان برایش غریبه است، نمیتابد. اما چه کسی میتواند تصمیم بگیرد که مطابقت کنش با ذات سوژه، یعنی تنها راه نمایی که هنوز هم باقی مانده، حقیقتاً بر ذات اثر میگذارد؟ به ویژه اکنون که سوژه به پدیدار و ابژه‌ای در خود تبدیل شده و درونی ترین و خاص ترین هستی ذاتش تنها در لوای خاصی نامحدود که بر آسمان خیالی باید بودها نقش بسته بر او ظاهر می گردد. به ویژه اکنون که این درونی ترین ذات باید از مقاکی بی انتها سر برکشد که در دل خود سوژه جای دارد و تنها ذات است که میتواند از بر این ژرفهای غیر قابل دسترس که نه کسی گامی در آن نهاده و نه اندیشه‌ای در باره ژرفهای آن دارد سر بنهد. بدین سان هنر به معنای واقعیت رویایی جهانی که برای ما بسنده و کافی است مستقل میشود. هنر دیگر نسخه بدلی نیست، زیرا تمام مدل ها از بین رفتند. هنر تمامیتی است آفریده شده، زیرا وحدت طبیعی قلمروهای متافیزیکی برای همیشه نابود شده است. گورگ لوکاچ، نظریه رمان.
به شماره موهای تو و من که پیدا نیست و قهوه های این کافه و میوه کاج هایی که ندارد از تنش تارهای سپید تنیده است. دور تنهای جوانتر از تو و من و سنگی و دیگر هیچ. میخواهم از پل سرات پایین بیفتم و همینجا بمانم کنار پرندگانی که پرواز از پرهایشان ریخت، اینجا کنار سنگ ها و دیگر هیچ. من چیزهایی دیدم که با هیچ رنگی پاک نمی شوند. اینجا دست کم مرده شاعری هست و میدانی که هر وقت دیوانه شدم دورش بچرخ. من دیوارهایی دیدم که با هیچ رنگی رنگ نمی شوند. نه، با شما به رنگ های ناشناخته نمی آیم. اینجا دست کم نسلی از ببرهای سبز منقرض هوایش طعم قهوه می دهد و خودش دودی. سینه سرخ سبز هوا شانه به سر روز بر منقار می گریزند، از اینجا دور شدند، رفتند، گم شدند در آبی ها، ابرها، رد پاشان مانده در کهربا، خودشان گم، گم در هوا. برلین، ریو، بوداپست، شیکاگو، لیزبون، لس آنجلس،
آروک،
تهران،
لس آنجلس،
پاریس، تهران جلس،
آمستردام،
کل، فرانکفورت، برلین، ریو، بوداپست، شیکاگو، برلین، ریو، بوداپست، شیکاگو، کل سارا نوتر سار، اوی هون، کدام دروازه، کدام شهر، کدام، نو شرشون این ویل، این رو، این پی، نو شرشون کلکا، تا در چشمنداز میدانش عکسی بگیریم به یادگار. پور این فوتو سوونی فور دیر که نو ونون دو، تا بگوییم ما از جایی میاییم و به جایی میرویم. ونیر پختیر ونیر پختیر دو کلکه پر و کلکه پر پور نو سجان دو نو پر. ما آدم های شهر هیچ جا. ابله نمی دانست همه چیز از بازی آغاز می شود. پندارین دایره را پای بیرون شدی هست. عاشق شدیم ببین. خدایا از همه بازی ها این بازی و حالا عشق بازی می کند. ابله نمی دانست همه چیز از بازی آغاز بر سینت در سکوت. میدانم با تو به گذشته بر نخواهم گشت.
قطعه‌ای که شنیدیم
در سکوت
از آلبوم شعر تر بود، کار نادر آقاخانی و یاشار محتشم. کاری که این دو نفر کردند برای من واقعا مثل یک رویا میمونه و متاسفانه ساعت 3:35 بامداد یا بعد از نیمه شبه و من نمیتونم جیغ بزنم. بچه ها منو ببخشید، اما واقعا دستتون درد نکنه، دمتون گرم، خیلی باحالی، چاکریم، قربونتون برم و همه اینجور حرفایی که خودتونم میدونید. واقعا ما دلگرم شدیم با کارتون و ای کاش که این کار ادامه پیدا کنه و بچه های دیگه ای که رادیو خاموشه گوش میکنن اگه حال کردن برای ما چیزی بفرستن. برای من این یه خیال خوشه که فکر کنم شنونده هایی داریم که انقدر با ما همدلن که ممکنه کاری از خودشونو برای ما بفرستن. تو هم از این خیال های خوش داری یا نه امید؟
ای وای ما زیاد، ای وای، یه کمی شبیه ائتلاف میشه. آره، یکی از اون خیالای خوشی که فکر کنم تو یکی از همین روزای همین زمستون بود که زیر یه پتوی گرم برگشته بودم و داشتم بهش فکر میکردم، یاد مهد کودک هم افتاده بودم که اگر از خواب اجباری بعد از ظهرش بگذریم باید رویای اون دختری رو یادم بیاد که نمیدونم، شاید من از همون موقع عاشق میشدم، ولی دخترکی که لباس سفید به تن داشت و همیشه هم موهاش بافته بود، توی سرویس ما بود و جلوی من میشست، یا شاید من پشت اون میشستم همیشه. خونهشونم یه کوچه بالاتر از خونه ما بودش و من اینا رو درست یادم میاد و شاید چون اون موقع هنوز دستم آلوده نشده بود، یا شاید چون هنوز فکر میکردم که گناهی رو با خودم نمیکشم، خیلی واسم شیرینه. شاید دلیل دیگه‌ای که اون مهد کودک و اون رویاها و اون آدم واسه من شیرین شدن این بودش که همیشه فکر میکردم که یه ناجی وجود داره، مژگان جون، که همیشه مواظب ما بودش تو مهد کودک، خیلی مهربون بود. و الان اگه 1% فکر کنم که ممکنه که یه موقعی یه روزی این برنامه رادیو خاموشی به دستش برسه، باید داد بزنم که به دادم برس مژگان جون، به دادم برس. ولی ماجرا اینه که واسه من شیرین ترین لحظات اون رویاه اینه که اگه که به خواب رفتم، اگه شانسم زد، رویای آدمایی رو ببینم که حالا نیستن، حالا من ازشون دور افتادم، یا اونا مردن یا هرگز بر نمیگردن، و این شیرین ترین رویاییه که آرزوش رو میکنم. ولی ترسناک میشه دوباره، چون گره میخوره به مرگ. من نمیدونم این مرگ رو چجوری میشه یه جوری از خواب کشیدتش بیرون تا یه خواب راحت کنیم.
آره، همش با مرگ و غیاب و حذف، یا مثل همونه که تو گفتی دوست داره آدم خواب اون لحظه هایی رو ببینه، اون ماجراهایی رو ببینه که دیگه تکرار پذیر نیست. اما خواب به عنوان پل بین هستی و نیستی، اون مرز بین مرگ و زندگی، یه جور دیگه میشه دیدش، نه به عنوان یه مرگ موقت، نه به عنوان یه تعلیق کوچولو توی هستی آدم، بلکه برعکس، به عنوان یه پلی به هستی، یه گذرگاهی به زندگی. اینطور که آدم‌ها با هم می‌خوابند و اون خود زندگی براشون و اون شروع یه زندگی دیگه است برای یه کودک، برای یه نوزاد، برای یه جنین، و اون خواب خوابیه که دیگه گذرگاهی به مرگ نیست، پل زندگیه. اما غیر از اون، هر بار که ما میخوابیم به یه آرامش دیریابی میرسیم، هر بار نه ولی گاهی اوقات، بیشتر اوقات، و خاطره یه آرامشیه برای ما، خاطره اون خواب اولی که در رحم مادر داشتیم، و هر بار صبح انگار دوباره متولد شدی و از رحم مادر بیرون اومدی، دوباره زاده شدی. شاید برای من بیدار شدن سر صبح به خاطر اینه که خیلی بده، و اینکه من اخلاقم همیشه صبح سگیه، به خاطر اینه که دارم ادای اون نوزادی رو در میارم که بعد از متولد شدن داره بلند بلند گریه میکنه.
زهیر و دوله
از مخمل بود و ارغوان، گرمای خاکستر، شفق سپیددم. شب بود مهتاب، ما همه در زندان، شب پری که فرارمان داد از آن. شب مهتاب، ما رام و بیخرد مانند برها، اویی که بیرون من کشید از قعر درها. شب مهتاب، ما راه نمای باغ انگور، میوه بعدن ممنون. تقویم دل خسته ای که پیش از وقوع روزهای بیرنگ من را با خاکستری هایشان از بر بود، شنبه های بد بی حوصله و بی غزل، یک شنبه و جدول سیمانی که از میان تمام خیابانها گذشت، بی خانه و درخت و جغد، شعری که گفت، چشمی که ماند، دوشنبه‌ای که باران نزد، باران نزد، فراشی که ما را گرفت، سه شنبه‌ای هم رنگ هفته، هم رنگ سال، برباد رفته، پرواز کرده بی یاد و بار، قصابی که از گذشته کشت من برای ها. چهار شنبه عصر گندیدن من در سالاد فصل آشپز خان. پنج شنبه پیر خشکیده حاکم ما محکوم شرباب. جمعه های تکرار تکرار تکرار. ما اسیر این دیار که به ظلم و جور و هر آنچه دیگر که ناممکن بر جای مانده بود استوار. شهیدان شهر را بر پلاکی آبی بر دیوارها به چهار میخ کشیدند بی او. و دیگران نه مست و نه هوشیار، نه خواب و نه بیدار، به عمو یادگار که به ضرب قارقار کلاغان از تختش به زیر آمده، گرما میفروشد به پیرنگ زمستان در بهار. فریب عید کهنه، سفره نو، یاس مصنوعی، توپ پاره، وحشت آراسته نبودن پیش آینه که تک تک شد قلبی که برای گندیدن آرزوی ماهی ها میان دود مانند برکه شد شوق خیز بلندی غرق نور که خونش روان چکه چکه شد. فکر قاشق زدن، فکر سقف، فکر تاقهای شکسته، فکر برداشتن صورتک، فکر بوی کاغذ رنگی و از غذا برتن چه سیاه پیراهن ازا. وقتی که بچه بودیم با سیگار بوی نارنج را آموخت، لیمو، لختی پنجره‌هایی که پیراهنت را پوشاند، پنجره‌هایی که پیراهنت پوشاند، و خنجری که از دست خود خسته شد بس که همراهی از پشت بر گردت نشاند، هر صبح خندید و شام بیرون کرد. خیس و گلوله برف و باران، نفرینی آسمان که تن ابرش افسوس سقف ما. خواندنی ها کم نبود و افسوس دیگر نخواند، ماندنی ترین بود، اما او هم با من نماند.
گفتند بیهوده با لبهای بسته نکن فریاد. گفت این کی کند بیچاره فرهاد. پای در زنجیر پرواز کرد، یک مرد بود یه مرد.
ساعت 3:45 بام داده و ما خیلی خوابالوتر از اونی که به کله پزی هم برسیم. ما قول میدیم که از این به بعد سر 2 هفته برنامه جدید رادیو خاموشی رو در دسترس شما روی وبلاگ بذاریم. همچنین ما قول میدیم از این به بعد جایزه های مسابقه های رادیو خاموشی رو به دست شما برسونیم.
چه نقدی چه جنسی؟
بله، جایزه قبلی مسابقه ما با سوال دکمه های باز کدام پیراهن دل نوجوانیت را لرزاند، یک بوس کوچولو از سوفیا لورن بود که از اونجایی که ما دسترسی نداشتیم به شنونده های عزیزی که در اون مسابقه شرکت کرده بودن، این جایزه به موزه ایران باستان هدیه میشه. لطفاً به ما ایمیل بزنید برای شرکت در مسابقه تا از این به بعد بتونیم جوایز رو به شما برسونیم. این برنامه با فروید شروع شد و چه خوبه که حسن ختامش هم با فروید باشه. پس تشکر میکنیم از زیگموند فروید، کسی که به ما این فرصت رو داد که حتی در خواب هم مغازله کنیم.
و از فرشته نگهبان مهد کودک ها مژگان جون،
و از زن، کسی که با چپ بودن خوابش مسیر مستقیم و کسل کننده زندگی رو دوست داشتنی کرد.
و قدردانی میکنیم از مزیه برومند، کسی که خوشخواب رو به شهر موشها هدیه کرد.
و اعلام اناد با کارل گوستاو یونگ، فقط و فقط برای چاپلوسی از فروید.
و دلجویی از آل پاچینو برای بازی در فیلم بیخوابی.
و ما خواب خوبی برای شما آرزو میکنیم. شب بخیر و موفق باشید. Suddenly we're not half the men we used to be.
Yesterday
as Beatles.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.